ساعت 9 شب است به وقت ایران. شنونده خبر رادیو فردا هستید. سپید راشنو در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که فعلا در هیچ شبکه اجتماعی فعالیت ندارد. رئیس جمهوری فرانسه اظهار امیدواری کرد توافق برجام در چند صورت آینده در چند روز آینده نهایی شود. اسرائیل برای گسترش سوخت‌رسانی هوایی به جنگنده‌هایش 4 تانکر بوئینگ خریداری می‌کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سپید راشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری که به تازگی از زندان آزاد شده است، در یک پیام ویدیویی که در حساب توییتری برادرش منتشر شد خبر داد که فعلا در هیچ شبکه اجتماعی در فضای مجازی فعالیت ندارد.
سلام به روی ماه همتون، هموطنهای پرمهرم. خیلی خوشحالم که پیگیر سلامتی من بودیم. من حالم خوبه، دارم بهتر میشم. به خاطر شرایط روحیم فعلا توی شبکه مجازی فعالیت ندارم. اکانت هایی که ظاهرا به اسم من دارن فعالیت میکنن هیچ کدومشون قابل تایید نیستن. اگر یک زمانی قصد فعالیت داشتم و توی فضاهای مجازی برگشتم، حتما از طریق اکانت توییتری برادرم سامان یا وکیلم آقای نظامی بهتون اعلام میکنم. خیلی دوستتون دارم.
سپید راشنو 25 تیر ماه به دنبال انتشار ویدیویی از درگیریش در اتوبوس با یک خانم طرفدار حجاب و نزدیک به سپاه پاسداران بازداشت شد. بنابر گزارش‌ها سپید راشنو پس از بازداشت و اعتراف اجباری به دلیل صدمات وارده به هنگام بازجویی و فشار برای مصاحبه تلویزیونی به بیمارستان منتقل شد. سپید راشنو 8 شهریور با قرار وثیقه 800 میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اظهار امیدواری کرد که توافق احیای برجام در چند روز آینده نهایی می شود. آقای مکرون این اظهارات را در جریان یک سخنرانی و در اشاره به نظام بین المللی مطرح کرد.
به هر حال قدرت‌های خودکامه‌ای وجود دارند که خود را سر پا نگه داشتند و ما برای مقابله یا محدود کردن آنها با مشکل مواجه هستیم. مثلا ایران، من امیدوارم در روزهای آینده برجام به نتیجه برسد، اما متوجه وضعیت سخت جمعی ما می‌شوید. یا روسیه، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، یک قدرت هسته‌ای که عمدن منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و یک شیوه امپریالیستی پیش گرفته است.
تهران بررسی پاسخ آمریکا به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا را چند روز پیش آغاز کرد و به گفته مقامات جمهوری اسلامی به محض پایان این بررسی پاسخ تهران به اتحادیه اروپا ارسال خواهد شد. روز گذشته حسین امیرعبداللهیان در مسکو از لزوم نیرومندسازی متن توافق با تضمین‌های بیشتر سخن گفت. اصولگرایان تندرو در تهران، جمهوری خواهان در آمریکا و سیاستمداران دولت اسرائیل مخالف هر گونه توافقی بین تهران و واشنگتن هستند. تا کنون هیچ یک از گزارش‌ها درباره محتوای این توافق احتمالی تایید نشده و طرفین موارد مورد اختلاف را اعلام نکردند. روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه در گزارشی به جزئیات همکاری نیروی دریایی آمریکا با اسرائیل، عربستان سعودی و چند کشور دیگر در خاورمیانه برای ایجاد شبکه‌ای از شناورهای بی‌سرنشین برای مهار فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران پرداخت است. این گزارش اضافه کرده که وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، امیدوار است چندین طرحی را به عنوان یک الگو در دیگر نقاط جهان هم به اجرا بگذارد. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با حسین آریان، کارشناس نظامی، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
خب میتونه مؤثر باشه. به باور من اون چرا که وال استریت جورنال داره بهش تمرکز میکنه بیشتر در ارتباط با شناورهای هدایت شونده از راه دوره که لغت انگلیسیشو گفته maritime drone. وقتی ما پهباد میگیم در فارسی، خب این اول پرنده به ذهن متبادر میشه، در حالی که اینا شناور هست. و چه خوب، یا به پیشنهاد من که واقعا به اینها بگیم شهپاد، برای اینکه شناورهای هدایت شونده از راه دوره. اما آمریکا در این مورد موفقیت‌هایی کسب کرده، برای اینکه در سال گذشته در سپتامبر یک نیروی رزمی تشکیل داد، نیروی رزمی 59، یعنی برای اولین بار یک نیروی رزمی متشکل از شناورهای هدایت شونده از راه دور به اضافه شناورهای معمولی و حتی استفاده از برخی از پهبادها، پرنده‌ها، یک رزمایشی را در اکتبر سال گذشته تشکیل داد و این نیروی رزمی را داره توسعه میده. حالا کشورهای منطقه‌ای را هم داره وارد این میکنه. این رزمایش به نام نیو هورایزن تشکیل شد در اکتبر سال گذشته. به تازگی هم آمریکا باز همین نیروی رزمیش یه برنامه آموزشی برگزار کرد، نیروی رزمی 59، که در اون 80 سامانی بدون سرنشین از 10 کشور در اون شرکت داشتن. یعنی فعالیتش رو داره آمریکا گسترش میده برای اولین بار، چون این نیروی رو داره تشکیل میده که کمک بکنه به آمریکا برای مانیتور کردن جمع‌آوری اطلاعات و به طور کلی از نظر اقتصادی هم خیلی
آقای آریان، چه نیازی هست که وقتی میخواد این طرح رو پیش ببره کشورهای عرب منطقه رو هم به هر حال به نوعی به این ماجرا بکشونه، با توجه به اینکه این رو میدونیم که برخی از این کشورها در این مدت سعی کردن که حتی در جاهای روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی ایران بازسازی هم بکنن. من منظور نظرم بیشتر روی اماراته در این شرایط، حتی عربستان که به هر حال گفتگوهایی رو هم آغاز کرده بوده.
خب به هر حال اونها مسائل امنیتی و مسائل ملی خودشون رو در نظر میگیرن، در این حال که دارن با آمریکا همکاری میکنن، از دید سیاسی دارن میگن، در این حال اونقدر مطمئن نیستند از پایبندی آمریکا به ویژه دولت فعلی. به همین جهته که به هر حال تمام تخم‌مرغ‌های خودشون رو در یک سبد نگذاشتن، با جمهوری اسلامی هم دارن به نحوی دارن سعی میکنن کنار بیان اگر بشه، و همینطور با چین و همینطور حتی با روسیه. بنابراین اونها از اون دید به مسائل نگاه میکنن. ولی این نیروی رزمی رو که آمریکا تشکیل داده به هر حال شامل این کشورها خواهد شد، برای اینکه برای این نیروی رزمی آمریکا حالا دو تا هاب داره، دو تا مرکز. یه مرکز کنترلش در بحرینه،
بله،
یک مرکز کنترلش برای این شهبادا در بندر عقبه در اردن در خلیج عقبه است، همون شاخابه که منشعب میشه از دریای سرخ. یعنی کنترل بر روی آبراهایی که در خلیج فارس است، تنگه هرمز، دریای عمان، دریای سرخ تا به کانال سوئز،
بله.
و این رو داره گسترش میده، کمابیش همه این کشورها رو شامل خواهد شد و داره همکاری اینا رو میطلبه.
گفتگوی محمد زرقامی با حسین آریان، کارشناس نظامی، رو میشنیدید. اما میریم به روسیه. در حالی که وزیر خارجه ایران مهمترین هدف سفر خود به مسکو را نقش آفرینی تهران در پایان جنگ روسیه علیه اوکراین اعلام کرده بود، از واکنش های اولیه برمی آید این ابتکار که گویا به درخواست کشورهای اروپایی هم مطرح شده مورد استقبال روسیه و اوکراین قرار نگرفته است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از آنا رسکایا.
تلاش تهران برای میانجیگری به منظور پایان جنگ روسیه علیه اوکراین مورد استقبال طرفین درگیر قرار نگرفته و کیف میگوید شرایط مذاکره با مسکو فراهم نیست. وزیر خارجه ایران چهارشنبه در پی دیدار با همتای روسش سفر خود به مسکو را ماموریت مهم توصیف کرد و در پست اینستاگرامی خود نوشت هدف اول این مذاکرات انتقال پیام یکی از سران کشورهای اروپایی بود که از ایران خواسته به توقف جنگ روسیه علیه اوکراین کمک کند. در حالی که حسین امیر عبداللهیان از بعد ورود به مسکو و تجمع‌بندی نتایج مذاکرات خود با همتای روسش بر نقش آفرینی تهران در پایان جنگ اوکراین تاکید می‌کرد، وزیر خارجه روسیه به گونه‌ای سخن گفت که گویا متعجب شده چرا اروپا از طریق ایران با روسیه درباره اوکراین گفتگو می‌کند. Сергей Лавров та й нашасти мадботі мошторек по гамтої іранієш гофт.
Сейчас, вот видите, господин министр упомянул в своем...
جناب آقای وزیر در ابتدای سخنان خود اشاره کردند برخی رهبران اروپایی از ایشان میخواهند که بر موضوع اوکراین تمرکز کنند و خواستار آنند تا ایشان پیامهایی به ما برساند. امیدوارم این پیش شرط جدیدی که برخی مقامات اروپایی برای ایجاد مانع در دستیابی به برجام مطرح کردند نباشد.
تاکنون هیچ مقام دیگری در روسیه و اوکراین واکنشی به ابتکار ایران نشان نداده و کیف اصرار دارد از سرگیری مذاکرات صلح با مسکو در شرایط کنونی مطلقاً منتفی است. Михайло Подоляк, мошавир рейс Чумгуру Украин, та й мосагебе ба шавакеї телевізіні Україні ТСН ГОВТ, Москва бе домбалі мозакереніст, дарпеї тахміле хостегоє шест.
Вона захоче зафіксувати нинішній статус-кво територіальний.
Анха міхоханд шарайет موجود حفظ شود و مناطق اشغال شده تحت کنترل کرملین بماند. در این صورت روسیه خود را پیروز جنگ علیه اوکراین و کشورهای غربی که از اوکراین حمایت می‌کنند اعلام خواهد کرد. این برای ما بسیار خطرناک است، چرا که بخشی از قلمرو کشور که دارای منابع غنی صنعتی، معدنی و کشاورزی است را از دست می‌دهیم و برای سالیان سال نمی‌توانیم اقتصاد خود را احیا کنیم. نمی‌توانیم 12 میلیون نفر که در جنگ آواره شدند را به خانه‌هایشان بازگردانیم. کرملین صراحتاً میگوید هدفش نابودی هویت اوکراینی و به قدرت رساندن دولت بازیچه دست مسکو در کیف است و برای دستیابی به این هدف روسیه نیاز به آتش بس دارد تا تجدید قوا کند. پیشنهادهای مختلف را میشنویم، اما امروز برای ما هر گونه مذاکره بدترین سناریوی ممکن است.
فانتاستیشنو پروگرشنی سناریو будь-які переговори сьогодні.
خبرگزاری ایسنا گزارش داد مقام اروپایی که از رئیس جمهور ایران تقاضا کرد برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین نقش فعال ایفا کند، رئیس جمهور فرانسه است. به گزارش روزنامه کامرسانت مشخص نیست چرا این درخواست زمانی مطرح شد که رئیسانی های رؤسای جمهور فرانسه و روسیه از سر گرفته شده و آخرین بار امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین حدود 2 هفته پیش تلفنی گفتگو کردند. نیکولای پتروف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است ترغیب ایران به پذیرش توافق اتمی هدف اول اروپاست.
تغییر موقعیت بین المللی و پایان انزوای ایران همراه با برجام به دست خواهد آمد و ضمناً ایران قادر خواهد بود قانوناً نفت خود را صادر کند. این به بحران انرژی در اروپا کمک خواهد کرد، پس به نفع همه است. رئیس جمهور فرانسه دقیقاً به دلیل ارتباط دائم با همتای روسش از موضع کرملین آگاه است. به همین دلیل معتقدم ابتکار وی متوجه خود ایران است. مکرون امروز نیز نسبت به احیای برجام ابراز امیدواری کرد. ممکن است در اجرای درخواستش توسط تهران نشانه‌های از تمایل دولت ابراهیم رئیسی برای همکاری با جامعه بین‌المللی دیده. البته اگر روسیه ابتکار ایران را میپذیرفت سود مضاعفی حاصل میشد، اما چنین اتفاقی نیفتاد.
ایران از اوایل بهار گذشته بارها تاکید کرده که آماده میانجیگری بین روسیه و اوکراین است. از سوی دیگر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً حامی موضع روسیه شد و همزمان با ورود حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به مسکو، کاخ سفید تایید کرد ایران پهپاد در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین قرار داده. در حالی که روابط ایران با اوکراین به ویژه پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران با چالش روبروست، روابط ایران با روسیه در حال گسترش است و چهارشنبه وزیران خارجه دو کشور اعلام کردند مناسبات دو جانبه به سطح راهبردی رسیده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نیروهای هوایی اسرائیل اعلام کرد برای سوخت رسانی به جنگنده های خود در حین پرواز 4 تانکر بوئینگ خریداری می کند. به گزارش رویترز، قرارداد این سوخت رسان های غول پیکر هوایی بین ارتش اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ارزش 927 میلیون دلار بسته شده و قرار است نخستین فروند از این سوخت رسان ها تا پایان سال 2025 تحویل داده شود. بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، با قدردانی از پنتاگون برای موافقت با این قرارداد تاکید کرد نیروی دفاعی کشورش با این سوخت رسانها قادر خواهد بود با هر چالش امنیتی مقابله کند. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.